و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر امیرعلی حمیدیه، متولد سال 1351 در شهر تهران، استاد خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت، مؤسس اولین بخش پیوند سلول‌های بنیادی کودکان و اولین بانک اهدای سلول‌های بنیادی در کشور است. ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطی خود را در دبستان ارمغان تربیت و دبیرستان البرز تهران به اتمام رساند. در سال 1369 وارد دانشکده پزشکی شد و پس از اتمام دوره دکترای پزشکی به تحصیل در رشته تخصصی کودکان پرداخت. در سال 1381 رشته فوق تخصصی خون و سرطان کودکان را ادامه داد و پس از آن دوره پیوند سلول‌های بنیادی را در آمریکا گذراند. عضویت در هیئت رئیسه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز آسیا اقیانوسیه موسوم به APBMT از دیگر فعالیت‌های اوست. علاوه بر این در حدود 8 سال به عنوان نماینده انجمن پیوند سلول‌های بنیادی خونساز شرق مدیترانه در سازمان جهانی پیوند سلول‌های بنیادی خونساز WBMT انتخاب شده است. دکتر امیرعلی حمیدیه از سال 1394 به عنوان دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزیده شده و در توسعه این فناوری و تشکیل شرکت‌های دانش پشتبنیان این حوزه نقش اساسی داشته است. از این دانشمند ایرانی بیش از 150 مقاله در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسیده و سالها در کسوت سخنران به کنگره‌های مشهور بین المللی در حوزه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دعوت می‌شود. دریافت جوایز متعدد ملی و بین المللی از جمله جایزه دانشمند ویژه و جایزه البرز معروف به نوبل ایرانی از دیگر افتخارات ایشان است.
خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما هستین و با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. هفته گذشته میزبان جناب دکتر امیرعلی حمیدیه بودیم، استاد محترم خون سرطان و پیوند سلولهای بنیادی خونساز دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز همین افتخار رو دارم که در خدمت استاد باشم. اما بریم یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، مروری هست بر برنامه گذشته و صحبتهایی که استاد حمیدیه داشتن.
من هم سال اول دانشکده پزشکی قبول شدم، پزشکی سال دوم سوم بود. از اونجا دیگه تصمیم گرفته بودم برم دنبال خون و سرطان. 10 سال هیئت رئیسه پیوند آسیا اقیانوسی 7 نفر هستیم. من از ایران تقریبا هر دوره‌ای که انتخابات بوده پیشنهاد کنندم هم یا ژاپنی بوده یا استرالیایی بوده. تنها کسی که از قاره آسیا اقیانوسی توی هیئت رئیسه از رشته کودکان هست بنده هستم. کشور ما اولین پیوندها در واقع بعد از دوران جنگ شروع شد، یعنی سال همونطور که فرموده اسفند 69 شروع شد. 20 مرکز پیوند سلول‌های بنیادی تو ایران هست. بیش از 1300 پیوند در ایران در طول سال داره پیوند سلول‌های بنیادی خونساز انجام میشه. الان ما بغیر از پیوند سلول‌های بنیادی داریم یک نسل جدیدی از درمان سرطان رو می‌بینیم که سلول درمانی با سلول‌های ایمنی بدن یک ترکیبی از سلول درمانی و ژن درمانی. آینده پزشکی دیگه نه داروهای گیاهی نه داروهای شیمیایی، آینده پزشکی ترکیبی از همون سلول‌هایی است که خداوند آفریده. من بحثم اینه که الان این طبی که توش هستیم بهش میگیم طب مدرن، اینه میشه طب سنتی. تا فقط چند ساله، 5 سال دیگه مطالبه پزشکی مردم باز از طبیبا فرق میکنه دیگه. 5 سال دیگه میگم با همین سلول درمانی، با ژن درمانی، با مهندسی، با که اولاد من نابیناست بیناش کنیم، ناشنواست شنواش کنیم. حتی واکسنامون هم عوض شد. شما واکسنی که برای کرونا شرکت فایزر و مدرنا ساختن، امارنا، اساسش ژن درمانی است.
آقای دکتر حمیدیه سلام عرض میکنم، خوش اومدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و مردم عزیز ایران در تمام 4 گوشه کشور عزیزم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم. باز هم افتخار دادین که در خدمتتون باشیم. اوقات فراغت دارید آقای دکتر حمیدیه؟ سوال سختیه. دارید بهش فکر میکنید که چه پاسخی بدین؟
شاید فقط مثلا شب حدود 1 ساعت.
یعنی اینقدر گرفتار هستین. من خیلی دوست داشتم که همسر شما هم که فوق تخصص نفرولوژی هستن.
بله، همسر منم فوق تخصص کلیه است.
ایشون هم حداقل می اومدن پای خط و با هم صحبت میکردیم، گپ میزدیم، ولی گفتن آقای دکتر خودشون انقدر خوش صحبتن که نیازی نیست من باشم. حالت بیمار داشتن آقای دکتر. خب این با این اوقات فراغت اصلا چطور کنار میان خانواده باهاتون آقای دکتر؟ بالاخره یه انتظاراتی هم بچه ها دارن، خانم دکتر دارن، مسافرتی، چه میدونم آخر هفته، حالا ان شاءالله که آخر هفته خالی باشه تا زمان شما، این بعید میدونم.
بله،
هم چهرهتون اینو نشون میده، هم سکوتتون داره تایید میکنه.
به حضورتون عرض شود که فرمایشتون درسته. این یه نقطه ضعفی تو زندگی من بوده که خیلی نتونستم اوقاتمو با خانواده بگذرونم، ولی یعنی توی یه مسیر افتادم که خوشبختانه حالا همسر من خودش پزشک بود، درک میکرد. خیلی از کارا که من کردم و باید مدیون ایشون باشم، به خاطر اینکه ایشون هر وقتی که من گفتم مثلا در مورد بیمارم داشتم صحبت میکردم، گفتم نذار مادر این بچه خدای نکرده اولادش از دست بده، وظیفت اول به اون برسه. هرچه شرمنده خانواده من هستم، هم همسرم هم بچه هام، ولی همسرم درک میکرده این اتفاقی که میفته. بچه ها حقشون خیلی زیاد بوده چون رشتهشون هم این نیست و اصلا مسیر دیگه ای رفتن. ولی
بفرمایید اونا چه رشته تحصیل کردن اگر دوست داشته باشید؟
من مهندسی خونده، مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، الان داره دکترا میگیره. پسرم امسال سال کنکورشه و خب اونم تو رشته ریاضی فیزیکه، علاقه هیچ کدوم به رشته
من دارن. آقای دکتر فکر کنم دیگه واقعا فرار دارن میکنن از پزشکی، پدر و مادر هر دو پزشک پرکار و مسئولیت پذیری.
دنیای آینده توی یکی برنامهاتونم من گفتم خیلی رشته ها داره در هم میشه. شاید شما باورتون نشه، من 40% زمان دانشگاهیم و کار دانشگاهیم با تیمای مهندسی میگذره، با مهندس مکانیک، مهندس کامپیوتر، مهندس پلیمر، با بچه های دانشگاه شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی سهند تبریز، صنعتی اصفهان. نمیشه آینده، یعنی اگه شما میخواین خدمات مدرن پزشکی ارائه بدین به مردم، از هوش مصنوعی استفاده نکنین، از رشته های مختلف مهندسی استفاده نکنین. خیلی از اندام ها و ارگان ها در آینده با پرینترهای سه‌بعدی زیستی ساخته خواهند شد که چندین رشته مهندسی توش درگیرن، پزشکا هم باید بهشون کمک کنن، علوم پایه هم باید بهشون کمک کنن. یه معجون و ملغمه ای خواهد شد، نه فقط تو پزشکی، توی رشته های دیگه هم همینطور هست. یعنی رشته ها ترکیبی خواهد شد، هم پزشکا میرن تو مهندسی، هم مهندسا میان تو پزشکی. خیلی دیگه اون خطی که قدیم میکشیدن نمیشه کشید بین علوم.
بله بسیار خوب. میخواید تو این لحظه راجع به اساتیدی که تو این مسیر خیلی در کنارتون بودن، از اون افرادی که تو زندگی شما خیلی تاثیرگذار بودن صحبت کنیم، کسانی که حتی میتونن مسیر زندگی شما رو تغییر داده باشن یا کمک کرده باشن که واقعا توی مسیری که قرار گرفتین این مسیر رو پشت سر بگذارین؟
مهمترین استادی که داشتم توی زندگیم که هر روز بهم درس میداد و من محروم شدم الان، 10 سال مرحوم پدرم بودن.
علی روحشون شاد،
خیلی ممنون، خدا رفتگان شما رو رحمت کنه. ایشون اگه آدمی که من امروز هستم، بزرگترین راهنما و معلمم در درجه اول پدرم بودن. مهربانی از مادر بوده، ولی راهنمایی مسیری که الان من در خدمت شما هستم قطعا پدرم خیلی تو راهنمایی نقش داشته. یه معلم داشتم کلاس پنجم دبستان، سرکار خانم وزیری، کلاس پنجم دبستان، سال 1361 دبستان ارمغان تربیت. ایشون خیلی باز تو شکلگیری شخصیت حالا علمی و رفتاری آینده من تاثیر خیلی به سزای گذاشته. هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم معلم کلاس پنجم دبستانم. ساعت ها وقت میذاشتن خارج از برنامه با دانش آموزا صحبت میکردن. کلا شخصیت آدما قبل از 15 سالگی بسته میشه خیلیش. ای کاش تو کشور ما تمام هم و غممون بشه آموزش پرورش.
ان شاء الله دکتر. احساس میکنم که وقتی که صحبت میکنید به خصوص راجع به رشتهتون، راجع به بچه‌هایی که درمان میکنید، یه حس خاصی به این بچه‌ها دارید. خیلی هم پزشک هستن. ممکنه کسی پزشک اطفال باشه یا حالا رشته های مختلف، دندان پزشک اطفال، پزشک کودکان باشه، ولی همان واقعا این ارتباط رو با بیمار خودشون نگیرن. شرایط زندگیشون باعث میشه که اینطور بشه، یا دین چه چیزی باعث شده که شما اینقدر به این بچه‌ها نزدیک باشید، اینقدر احساس مسئولیت بکنید، حتی باشون بازی میکنید. یعنی برای من خیلی جالبه، دلم می‌خواست مثلا یک زمانی میشد میمدم میدیدم که شما تو بیمارستان با این بچه‌ها دارین بازی میکنین، چطور مثلا آقای دکتر حمیدیه که فرض بفرمایید که دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستن، خودشون استاد دانشگاه هستن و رئیس مرکز، حالا یک مرکز پژوهشی و هزاران عنوان دیگه، حالا یا صدها عنوان دیگه. چون خانم دکتر هم قبل از برنامه با همسرتونم صحبت کردم، گفتم که آقای دکتر به شما کمک میکنن توی در واقع کارهای منزل، گفتن که خب کمتر فرصت زیاد ندارم ولی با بچه ها زیاد بازی میکنن. کودک درونتون عجیب زنده است.
هنوز زنده است، بله فکر میکنم علتش اونه. ولی یعنی ما کار خیلی دردناک و سختی رو بچه‌های پیوندی انجام میدیم.
همین خواستم بگم واقعا این چطور میتونید،
ولی شما در مگاه بندر تو مرکز طبی کودکان تشبیرید، پشت در هیچ بچه‌ای گریه نمی‌کنه.
بچه‌ها از روپوش سفید میترسن، روپوش سفید
نمیترسن. بچه ها که میان توی اتاق مستقیم میان پیش من، میان این پشت، یعنی تقریبا سرکول من بالا میرن در حین زمانی که اونجا هستن. و خودم یعنی یه موقعی که استادای کودکان دوره خودم نیادم میاد، بعضی از اطبای کودکان خب خیلی دوست میشدم با بچه ها صحبت میکردم، ولی فکر نمیکردم یه روزی خودم بچه ها رو ببینم و مثلا ما مادر پدرشون با گریه و ناراحتی اینا رو مجبور شم به زور از اتاق ببرم بیرون. الان تو درمونگاه ما با این که میگم به علت ماهیت رشته متاسفانه ما کار سختی برای این انجام میدیم، ولی اون رابطه عاطفی و دوستانه از قبل از پیوندشون شروع میشه، توی بخش ادامه پیدا میکنه و سالها بعد از پیوندم که هستن در واقع با من در تماس.
یه خاطره برامون بگید آقای دکتر، یا از این از بچه هایی که پیوند شدن و حالا بزرگ شدن، شاید ازدواج کردن و شما اونها رو میبینید. خیلی که اینجوری سنتون بالا نرفت من اینجوری گفتم که بچه که پیوند شده.
نه اتفاقا دارم، خاطراتش خیلی
50 سال بیشتر که نداریم به هر حال.
بله من خب 34 5 سالم بوده پیوند شروع کردم، بعضی از اینا مثلا موقع 14 15 سالشون بوده.
پس داریم
الان آدم 30 سالم. بله. به حضورتون عرض شود که خیلی زیاده، ولی موقعی که داشتم رژیم های شیمی درمانی قبل از پیوند این بیماران رو می نوشتم، موقع خیلی هم تو دنیا مرسوم نبود، ولی رفتم به سمت استفاده از رژیم هایی که کیفیت آینده زندگی اینا مثلا صاحب اولاد شدن خود این مریضم فکر کنم. من فکر نمی کنم فقط یک کودک زنده بماند. اون سبکو توی رشته خودم انتخاب کردم، خیلی خوشحالم این کار کردم. خیلی مراکز تو دنیا شاید به این سمت نرفتن و الان تازه دارن این کار رو میکنن. خیلی از برنچه بچه هایی که شیمی درمانی های سنگین شدن، بارها سرطانشون عود کرده بوده، اومدن پیوند شدن و وقتی من میبینم بچه به بغل خودشون میام پیش من،
خیلی
یعنی خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم، میگم که این دانشگاه رفته، درس خونده، شغل داره، صاحب اولادم شد. و اون خیلی خاطرات خیلی خوب و اون چیزی که خیلی خوشحالم میکنه که این بچه های با اون بیماره مهلک و کشنده قطعی رو با بچه شون میبینن.
من در سال 1386 مبتلا به سی امیل شدم. بعد حدود 8 ماه 9 ماه منو معرفی کردم به بیمارستان شریعتی و من به بیمارستان شریعتی اون موقع آقای دکتر امیر علی حمیدیه اونجا تشریف داشتن. برای اولین بار که من دکتر حمیدیه رو دیدم واقعا نمیدونم چی بگم، یعنی از بزرگی آدم نمیتونه وصفش کنه، واقعا اینقدر آدم بزرگ مهربون و خوبی بودن که اصلا انگار ایشون یه دکتر نیست، یه رفیق هستن، یه پدر.
من و خانواده‌ام با آقای دکتر حمیدی هول و هوش 8-9 سال قبل آشنا شد، زمانی که دخترم دچار مشکل شده بود و نیاز پیدا کرده بود که مورد پیوند مغز استخوان قرار بگیره. تبخر آقای دکتر حمیدی و تیمشون به دخترم عمر دوباره داد. در طول مدت درمان دخترم بارها و بارها افرادی از تابعیت‌های کشورهای دیگه دیدم که آمده بودن به تیم آقای دکتر، اعتماد کرده بودن و خوشبختانه نتیجه اعتمادشون رو هم گرفتن.
آقای دکتر حمیدی، هر بار که شما صحبت میکنید بخش از این بچه ها و اون ارتباطی که باشون دارید و حسی که دارین، اتفاقهایی که میفته، من یه جوری گیر میکنم سال بعدی رو بپرسم، چون خودم عمیقا تو این حسی که شما دارین فرو میرم، همراه میشم با شما. چه کاری دوست دارین برای این بچه ها انجام بدین؟ تا به امروز هر کاری که میتونستید در واقع متناسب با دانش این رشته، تکنولوژی که داریم در ایران و فراتر از اون ارتباطی که با بچه ها دارین، تا بازی کردن با بچه ها براشون انجام دادین، دوست دارین چه کاری برای بچه هایی که در واقع مشکل خون دارن، مشکلات خونی دارن، همون هایی که باید یک روزی پیوند براشون انجام بشه، چه کاری دوست دارین براشون انجام بدین؟
آن نمیدونم، 10 سال دیگه علوم جدیدتری میاد که ایشالله پزشکای نسل بعدی ما اونا رو برای مردم موجود بکنن. چیزی که من دوست دارم حتما تو این کشور انجام بدم بحث توسعه ژن درمانی و ترکیب سلول و ژن درمانی در درمان سرطان. ولی آرزویی که دارم نه فقط بچه های این قسمت از کره زمین که حالا دور بر ما بعضی میان اینجا، دوست ندارم که هیچ وقت اینا درمانشون با درمان یه بچه که توی کشور دیگه است که حالا امکانات پیشرفت بیشتری دارن فرق بکنه. دوست دارم که همیشه مدرن‌ترین و پیشرفته ترین درمانی رو که هر کودکی داره تو بهترین جای دنیا بگیره، من بتونم تو ایران به مردم سرویس بدم. این آرزوم.
این بچه ها بعد از اینکه پیوند هم میشن دارو باید مصرف کنن تا آخر عمرشون، این درسته؟
نه، پیوند سلول‌های بنیادی خونساز مثل پیوند عضو نیست. وقتی گفتم از اون 100 تا 70 تاشون خوب میشن، یعنی خوب میشن، یعنی بعد از 5-6 ماه اکثر اینا کل داروهاشون قطع میشه و دیگه هیچ داروی مصرف نمیکنن تا آخر عمر. اینه که کاملا به یه زندگی نرمال برمیگردن.
اگه یک بار دیگه بخواید مسیر زندگی خودتون رو انتخاب کنید، باز هم همین مسیر رو انتخاب میکنید؟
سعی میکنم که خیلی بیشتر از این زحمت بکشم. احساس میکنم یه جایی کمکاری کردم.
با دانشجویان خودتون چطور تعامل میکنید؟ با بچه ها که ارتباطتون فوق‌العاده است، ولی خب از یک سمت هم یک وظیفه دیگه دارید به عنوان یک معلم، یک آموزگار، در یک فضای علمی در دانشگاه دارین تدریس میکنید. اونجا آقای دکتر ارتباط و تعاملاتتون به چه شکله؟
من دانشجوامو همیشه فکر کردم که همکارای آینده‌ام. لذا از روز اول که وارد بخش میشن مثلا همکارم باشون رفتار میکنم. از خدمه بخشی که داره اونجا رو طی میکشه تا پرستارا تا پزشکا، اونجا کسی زیر دست من نبوده هیچ وقت. همه ما کنار دست همیم. من هر دو هفته خدمه رو جمع میکنم، میگم کار شما از کار من خیلی مهمتره، به خاطر اینکه اگه اتاقها خوب تمیز نشه، اگه در واقع کارتون با دقت انجام ندین، اصلا این بخش همه چیزش به هم میریزه. لذا احساس این که همه کنار دست هم هستیم، نه کسی زیر دست کسیه، حالا چه در ارتباط با دانشجو چه در ارتباط با همکارا، باعث شده یه جو خیلی خوبی توی گروهی که من باشون کار میکنم حکم فرماست.
بسیار عالی. آقای دکتر، فکر میکنید که مهمترین چالشی که جامعه پزشکی ما الان داره چیه؟
مهمترین چالشش واقعا تقویت انسانیت. من فکر میکنم قدیما به پزشک میگفتن حکیم.
بله.
و امیدوارم جامعه پزشکی ما اون حکمتی رو که قبلا تو کار بود و علاقه زیادی که مردم داشتن به اون حکیما رو ما پیدا کنیم. این فکر میکنم مهمترین چالش جامعه پزشکی در حال حاضر همینه، برگشتن به حکمت حکیم.
این که ما ظرفیت رشته پزشکی رو اضافه بکنیم تو این در واقع بره از زمان که پیشنهاداتی داده شده و خب پذیرش هم تقریبا اتفاق افتاده، به نظرتون این شرایط رو، یعنی این شرایط رو چطور میبینید؟ به نظرتون این میتونه گره گشا باشه؟
من قطعا مخالف این کار هستم، چون باید جلوی خروجی ها گرفته بشه. مثل یه آبکشی میمونه که توش آب بریزین از اون سوراخ ها میره بیرون. ببینید دو چیز برای هر جامعه خیلی مهم: سلامت و امنیت. شما سلامت یک کشور و امنیت یک کشور رو باید دست افرادی بدین که کاملا به سوادشون، به انسانیتشون، به دانششون شک نداشته باشین و در نتیجه باید بهترین ها رو انتخاب کنین. با افزایش تعداد قطعا این افت میکنه، اصلا بحثی توش نیست و من شخصا موافق این کار نیستم. باید جور دیگه این کار رو تعریف کرد. ارتباط مالی پزشک و بیمارم باید تو کشور ما یه جوری قطع بشه، یعنی بیمه ها واقعا باید سر و سامون بگیرن و جور دیگه ای رفتار بشه. اینا مشکلاتی هست که باید رفع بشه، وگرنه 5 سال دیگه ما با این اتفاقی که داره میفته مشکل کمبود نیروهای پرستاری و پزشکی رو.
بله، بسیار خوب. وقتی تو زندگی، حالا نمیدونم، شاید هم ناامید نشدین، وقتی ناامید میشین به بن‌بست میرسین، چه کار میکنین؟
من همیشه در واقع از خدا کمک میخوام. چشمم به کسی نیست که اتفاقی خارق‌العاده نیم. اولا باید تلاش رو بیشتر کرد، دوم که توکل کرد به خدا. اگه اون راه درست باشه حتما خداوند کمک خواهد کرد. خیلی موقع اون چیزی که آدم میخواد اون موقع اتفاق نمیفته، بعد متوجه میشه که در واقع دلیلی داشته که خداوند اون کار رو اون لحظه نذاشته که انجام بشه. همیشه خدا با ما هست و درنچه چون دلم به خداست هیچ وقت نگران نمیشم زیاد.
اگر پزشک نمیشدید نای دکتر، فکر میکنید چه کاری میشدید یا چه مسیر دیگه رو طی میکردید؟
بهتون بگم خندتون میگیره. آخه من کلاس دوم دبیرستان، تو دبیرستان البرز ما برنامه هایی بود تو دهه فجر، اتفاقا صدا و سیما اومده بودم. من خیلی شاگرد اولم بودم، درسم خیلی خوب بود، ولی اون موقع کلاس دوم دبیرستان یادم نیست کی بود، ولی خیلی پست مهمی داشت صدا و سیما و بعد اومد به معلم پرورشی ما، اون موقع گفت این آقا پسر من میخوام ببرم صدا و سیما دوبلورش کنم. و من اینقدر خوشم اومده بود، یه روز رفتم تو اون فضای دوبلاژ قرار گرفتم دیگه، یعنی اومده بودم خونه که من میخوام دوبلور بشم. خیلی خوشم اومده بود از اون فضا، گفتم من درسمو میخونم، اجازه بدین بغلش به این کارم برم. بعد از صحبت کردن پدر مادر قانع شدم که باید فقط رو درسم متمرکز بشم.
ولی حالا هم دوست دارین که تو حوزه دوبله فعالیت کنید؟
نه، من بعدا متوجه شدم صدام خوب نیست، نمیدونم چی دیده بودن در واقع.
ما گوشمون خب به هر حال هوش شنواییمون متفاوته با سطوح دیگه اجتماع، چون خودمون تو این حرفه داریم کار میکنین. اتفاقا با شما که صحبت میکردم، این چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب صدای آقای دکتر میتونه خیلی برای دوبله، هم انعطاف صداتون زیاده، هم تون صداتون یه تون خوبیه. به هر حال چرا که نه آقای دکتر، اگر هنوز علاقه دارین که با افتخار. حالا افتخاری دیگه، شما که انقدر کار دارین، مگه که ما بیایم تمام تیممون بیان اونجا مرکز طبی کودکان، بعد اونجا آقای لک بیان و من بیام و همه همکار. البته ما کارمون دوبله نیستش، ولی همکار دوبلاش حتما با افتخار در خدمت شما خواهم بود. خیلی زمانمون کمه دیگه، تقریبا تمام شده است. من صحبت‌های پایانی شما رو بشنوم، فکر می‌کنم این لحظه یک حق خانواده‌تون هست که باشون کوتاه صحبت بفرمایید، و دیگه حق شنوندهای عزیزمون صحبت‌های پایانی شما رو با این دو گروه بشنویم، همسر مهربان شما و من. سکوت کنم هم با خانم دکتر کیمیای عزیز، کیارش عزیز صحبت بفرمایید، و بعد هم با شنونده‌هامون خداحافظی کنم.
همسرم که واقعا فداکارترین موجود زندگیم بوده و تمام ساعت‌های عمرش در واقع وقف این کرده که من به کارم برسم، واقعا ازش متشکرم. از کیمیای عزیز دخترم ممنونم که تحمل نبودنای منو کرده و با این وجود خیلی سرسختانه به درسش ادامه داده. از کیارش پسرمم خیلی ممنونم، از این که خیلی موقع‌ها بعضی از درس‌های انسانیت و شرافت رو در واقع به من ذکر میشه، با اینکه سنش زیاد نیست، ولی خدا شکر میکنم که انسانیت و شرافت در واقع سرلوحه کارش قرار داده. از اونم خیلی ممنونم. از مادر مهربونم که واقعا همه میگن مادر من بهترین بوده توی زندگیم. ایشون دانشگاهی بودن، ساعت 3:30 صبح بلند میشدن به کارهای خونه میرسیدن، ساعت 6:30 همیشه منزل ترک میکردن میرفتن دانشگاه، دوباره شب میومدن و رسیدگی به پدر، خواهر و بنده رو انجام میدادن. یک فرشته استثنایی تو زندگی من بودن. از خدا میخوام که عمر با عزت طولانی بهشون بده که من همیشه بتونم دستشون رو ببوسم.
آمین. با شنونده عزیزمون آقای دکتر خداحافظی بفرمایید.
مردم ایرانم، برای همشون آرزوی سلامت، موفقیت، عزت، برکت زیاد تو زندگیشون میکنم. امیدوار هستم که خدا هر روز به رزق و روزی و سلامتیشون اضافه کنه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدی، افتخاری بود که سه برنامه در خدمتتون بودم. این برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامتی میکنم. گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. ممنون که تا این لحظه با ما بودین. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق یحیی لک تهیه کننده، محبوب روزبهانی صدا بردار، با شما عزیزان خدا حافظی میکنیم. خدا
مسکن شیران و دلیران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. ای وطن، ای حب تو آیین من، من و دین من، دولت و اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
روایت تلاش.